سلام، ساعت 7 صبح سه‌شنبه 11 آبان ماه 1395 خورشیدی به برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا خوش آمدید. من نازآفرین میرزا خلیلی هستم.
من هم حسن جعفری. آرزو میکنم در این سه‌شنبه روزی شاد در انتظارتون باشه و سپاسگزارم که رادیو فردا را برای شنیدن انتخاب کرده اید.
به گفته فرماندهان ارتش عراق، نیروهای این کشور به چند صد متری شهر موسل رسیدند.
یک هفته مانده به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، حملات دو نامزد اصلی به یکدیگر ادامه دارد.
مجلس شورای اسلامی تا ساعتی دیگر بررسی رأی اعتماد به نامزدهای پیشنهادی برای تصدی سه وزارتخانه را آغاز می‌کند.
خبرها را از عراق آغاز می‌کنیم. بنابر گزارش‌ها، نبردها برای بازپسگیری شهر موسل از گروه موسوم به حکومت اسلامی همچنان در اطراف این شهر ادامه دارد. طالب شقاطی، فرمانده عملیات مشترک موسل، ظهر دیروز از نزدیک شدن نیروهای عراقی به این شهر خبر داد.
نیروهای ما در فاصله چند صد متری موسل هستند و تا کنون موفق شدند بزوایا و کوکجلی را آزاد کنند. به شهر موسل خیلی نزدیک شدیم.
ساعتی پیشتر حیدر العبادی نخست وزیر عراق در دیدار از یک پایگاه هوایی در جنوب موسل گفته بود افراد داعش راه فرار ندارند، یا تسلیم شوند یا کشته خواهند شد. شهر موسل در شمال عراق حدود دو سال پیش به تصرف گروه حکومت اسلامی درآمد و از حدود دو هفته پیش عملیات گسترده‌ای با حمایت هوایی آمریکا برای آزادسازی آن آغاز شده است.
در حالی که تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تنها یک هفته باقی مانده، هیلاری کلینتون و دونالد ترامپ، دو نامزد اصلی و رقیب، اتهام‌های به یکدیگر وارد کردند. هیلاری کلینتون نامزد دموکرات‌ها روز گذشته در سخنرانیش در ایالت اوهایو که نقشی مهم در انتخابات دارد گفت دونالد ترامپ گزینه مطلوب روسیه است و ترامپ باید رابطه‌اش را با کاخ کرملین و شرکای مسکو روشن کند. از سوی دیگر دونالد ترامپ، نامزد جمهوری خواهان، در یک گردهمایی انتخاباتی در میشیگان رقیبش را تهدیدی برای امنیت آمریکا توصیف کرد و در این حال از اقدام پلیس فدرال FBI استقبال کرد. جیمز کومی، رئیس FBI، روز جمعه در نامه‌ای به کنگره آمریکا خبر داد که پرونده ایمیل‌های هیلاری کلینتون بار دیگر بررسی می‌شود. شماری از مقام‌های ارشد حزب دموکرات از جمله هری رید، رهبر سنا، اقدام رئیس FBI را نقض احتمالی قانون انتخابات خوانده و از آن انتقاد کردند.
خبری از ایران. جلسه بررسی رأی اعتماد به نامزدهای پیشنهادی حسن روحانی برای تصدی سه وزارتخانه تا ساعتی دیگر در مجلس شورای اسلامی آغاز می شود. رئیس جمهوری ایران در نامه‌ای به مجلس فخرالدین دانش‌آشتیانی، مسعود سلطانی‌فر و صالحی امیری را به ترتیب برای تصدی وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، ورزش و جوانان و فرهنگ و ارشاد اسلامی معرفی کرده است. به گفته غلامرضا کاتب، عضو هیئت رئیسه مجلس، قرار است در جلسه امروز دو موافق و دو مخالف در بررسی هر نامزد سخنرانی کنند.
هر یک از وزرا برنامه‌های خودشون رو به سن مجلس شورای اسلامی ارائه خواهند داد. طبق آیین نامه دو نفر از همکاران مجلس شورای اسلامی به عنوان مخالف می توانند صحبت کنند، دو نفر به عنوان موافق می توانند صحبت بکنند و شخص وزیر نیم ساعت فرصت دارد.
از عمر دولت 11 تنها 10 ماه دیگر باقی مانده و سه وزیر جدید قرار است به عنوان ترمیم کابینه دولت حسن روحانی معرفی شوند.
در پی انتخاب میشل اون به عنوان رئیس جمهور جدید لبنان، صدها تن از شهروندان بیروت شب گذشته به شادمانی پرداختند. بنابر گزارش ها، در این تظاهرات که در میدان شهدای بیروت برگزار شد، عمدتاً هواداران جنبش میهنی آزاد و همچنین طرفداران شماری از گروه های دیگر شرکت داشتند. پس از 29 ماه بن‌بست سیاسی در لبنان و عدم توافق گروه‌های سیاسی بر سر فردی به عنوان رئیس جمهور، پارلمان لبنان سرانجام دیروز میشل اون را به این سمت انتخاب کرد. علی اکبر ولایتی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی، در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران این انتخاب را پیروزی گروه حزب الله و رهبر آن حسن نصرالله توصیف کرد.
به گفته صندوق کودکان سازمان ملل یونیسف، حدود 300 میلیون کودک در جهان در هوایی بسیار آلوده تنفس می کنند. بنابر گزارش یونیسف که دیروز منتشر شد، آلودگی شدید در برخی مناطق جهان صدها میلیون کودک را در معرض صدمات جسمی یا آسیب‌های شدید مغزی قرار داده است. کریستوف بولیراک سخنگوی یونیسف در تشریح این گزارش گفت حدود 2 میلیارد کودک در جهان در هوای غیر استاندارد تنفس می کنند، اما 300 میلیون تن از آنان در آلودگی شدید قرار دارند و از آنجا که کودکان 2 برابر سریع تر از بزرگسالان تنفس می کنند، در معرض شدیدترین آسیب های مغزی قرار دارند. گزارش تازه یونیسف در آستانه کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل منتشر شده که قرار است هفته آینده در مراکش برگزار شود.
در پی نزدیک به 2.5 سال اختلاف میان گروه‌های سیاسی عمده لبنان یعنی شیعیان و سنی‌ها، سرانجام میشل اون سیاستمدار مسیحی سرشناس پس از رأی مجلس لبنان به سمت ریاست جمهوری این کشور انتخاب شد. میشل اون در مقام ریاست جمهوری با چالش‌های همیشگی از جمله برقراری همزیستی مسالمت‌آمیز میان احزاب مختلف و همینطور وضعیت اقتصادی نابسامان روبرو خواهد بود. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
هرچند لبنان در دهه‌های اخیر صحنه رقابت‌های گروه‌های مختلف مذهبی و سیاسی بوده، اما این گروه‌ها همواره بر این سنت قدیمی توافق داشتند که مجلس در اختیار شیعیان، ریاست جمهوری با مسیحیان و نخست وزیر سنی باشد. علی مهتدی، پژوهشگر مرکز مطالعات علمی و استراتژیک خاورمیانه در فرانسه، از پیچیدگی‌های به ریاست جمهوری رسیدن میشل اون میگوید.
برای انتخاب آقای اون به عنوان رئیس جمهور جدید، تمام صف‌بندی‌های سیاسی سنتی در لبنان به هم خورد و همین پیشبینی برای آینده هم میشه. یعنی اینکه رسیدن آقای اون به منصب ریاست جمهوری باعث شد که ایشون ظرف 10 سال اخیر با 3 تا از دشمن‌های دیرینه‌اش متحد بشه، یعنی حزب الله و در مراحل بعدی با سمیر جعجر. میشل اون با یک چرخش سیاسی آشکار با سوریه هم اختلافاتش رو کنار گذاشت و سال 2008 متحد شد.
در ایران جمهوری اسلامی، مؤسس و حامی حزب الله، روز دوشنبه از ریاست جمهوری اون استقبال کرد و علی اکبر ولایتی، مشاور بین المللی علی خامنه ای، انتخاب میشل اون را پیروزی گروه حزب الله و به ویژه رهبران حسن نصرالله متحد ایران دانست. اومد
و ما تبریک میگیم به جناب آقای سید حسن نصرالله، رهبر مقاومت اسلامی، به شخص آقای میشل اون که من
حزب الله تنها گروهی در لبنان است که همواره مسلح باقی مانده و حسن نصرالله رهبر این گروه تیر ماه امسال اعتراف کرد که درآمدها، هزینه‌ها، موشک‌ها و راکت‌های حزب الله همه از ایران دریافت می‌شود. اگرچه میشل اون 81 ساله مسیحی است، اما در فضای سیاسی لبنان از او به عنوان متحد حزب الله لبنان نام برده می‌شود. علی مهتدی در مورد انگیزه حزب الله و میشل اون از حمایت یکدیگر چنین می‌گوید:
من گمان می‌کنم که در واقع در این اتحاد یک سود دو طرفه برای هر دو بوده. از یک طرف به شکل سنتی در لبنان مسیحیان با شیعیان خودشون رو متحد می‌بینن در قبال سنی‌ها، و خب اتحاد میشل اون با حزب الله در همین راست قرار میگیره که یک نیروی مسیحی که میشل اون باشه و یک نیروی اصلی شیعه که حزب الله باشه متحد شده. در مقابل برای حزب الله هم این اتحاد امتیازی رو داشته. میدونیم که در سالهای اخیر حزب الله اختلافات بسیار عمیقی با اهل سنت لبنان داشته و میتونیم تصور بکنیم که اگر اتحادش با میشل اون نبوده، این حزب در واقع به نوعی در لبنان در تنگنا قرار میگرفت.
اختلاف گروه‌های سیاسی عمده لبنان باعث شده بود که این کشور در 2.5 سال گذشته رئیس جمهوری نداشته باشد. مجلس لبنان با 128 کرسی میشل اون را با 83 رأی مثبت به عنوان رئیس جمهوری این کشور انتخاب کرد. برخی گزارش ها حاکی از آن است که سعد حریری، رهبر بزرگترین حزب در مجلس و مخالف اصلی حزب الله لبنان، در قبال حمایت از ریاست جمهوری میشل اون امیدوار است مجدداً به نخست وزیر لبنان انتخاب شود. بیشتر طرفداران حزب المستقبل مسلمانان سنی لبنان هستند. اما در ساختار سیاسی لبنان، میشل اون احتمالاً چه اولویت‌هایی را در نظر خواهد گرفت؟ علی مهتدی تحلیلگر و پژوهشگر مرکز مطالعات استراتژیک در فرانسه.
لبنان اساساً یک کشور پارلمانتاریستی هست و پارلمان قدرت بیشتری نسبت به رئیس جمهور یا نخست وزیر داره و پارلمان هم می‌دونیم در دست شیعه ها هست. در مرحله پیشرو آقای اون سرفصل‌هایی رو برای مرحله پیشرو قرار داده واسه خودش، یکی حمایت از سلاح حزب الله در مقابل اسرائیل هست. نکته دوم نزدیکی به سوریه و دولت این کشور هست، اما در بلند مدت قطعاً تغییر نیروهای سیاسی، تغییر آرایششون و تغییر اتحادشون میتونه کشور رو دستخوش تغییرات و تنش‌های جدیدی بکنه.
میشل اون، سیاستمدار قدیمی لبنان، در جنگ‌های داخلی این کشور به عنوان فرمانده ارتش فعال بود و علیه اشغال کشورش توسط سوریه جنگید.
در جنجالی ترین انتخابات تاریخ آمریکا، امکان انتشار مطالب محرمانه دولتی از طریق ایمیل‌های دستیار شخصی هیلاری کلینتون در صدر خبرهای انتخاباتی قرار گرفته. در این میان یک هفته مانده به روز رای گیری، دونالد ترامپ شدیدترین حمله‌های انتخاباتی خودش رو متوجه رقیب دموکرات خودش کرده و این در حالیه که سخنگوی کمپین اون میگوید ماجرای ایمیل‌ها محور اصلی تبلیغات انتخاباتی ترامپ نیست. نادر صدیقی از واشنگتن گزارش می‌دهد.
در گرما گرم آخرین هفته مبارزات انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا، جیمز کومی، رئیس FBI، که روز جمعه در نامه‌ای به کنگره از بررسی دوباره پرونده ایمیل‌های هیلاری کلینتون، نامزد مقام ریاست جمهوری خبر داده بود، روز دوشنبه آماج حمله‌های تازه‌ای از جانب دموکرات‌ها قرار گرفت. خانم کلینتون میگوید اطمینان دارد که دور تازه تحقیقات FBI نتیجه گیری پیشین آن را مبنی بر بیگناهی او نقض نخواهد کرد. او از آقای کومی خواسته است تا هر چه زودتر تکلیف این پرونده را روشن کند. الی جاه کامینز از اعضای ارشد حزب دموکرات در کمیته نظارت بر امور دولتی در مجلس نمایندگان روز دوشنبه گفت آقای کومی به کنگره باید بگوید که در مورد مدیر پیشین کمپین دونالد ترامپ و احتمال ارتباط او با منافع روسیه هم تحقیق می کند یا نه. آقای کامینز افزود که اقدام مدیر FBI در بازگشایی پرونده خانم کلینتون می تواند اعتبار این سازمان را خدشه‌دار کند. اریک هولدر، دادستان کل پیشین آمریکا، نیز روز دوشنبه در مقاله‌ای در روزنامه واشنگتن پست اظهار نظر کرد که جیمز کومی با اتخاذ یک تصمیم غلط سیلی از تئوری‌های توطئه و ارائه اطلاعات نادرست به راه انداخته که سیاست‌ها و سنت‌های دیرپای وزارت دادگستری را زیر پا نهاده است. و ما آخرین هفته کارزار انتخاباتی کاندیدای جمهوری خواه که خود طی بیش از یک سال گذشته در مرکز ماجراهای جنجالی قرار داشته، با اعتماد به نفس بیشتر و اطمینان بیشتر به پیروزی آغاز شده است. خانم کلین کانوی، سخنگوی کمپین تبلیغاتی دونالد ترامپ، روز دوشنبه در گفتگو با شبکه MSNBC تاکید کرد که کاندیدای جمهوری خواه اقدام جدید FBI در بررسی ایمیل های مربوط به هیلری کلینتون را محور اصلی تبلیغات انتخاباتی خود قرار نخواهد داد و حمله ها بر سیاست دموکرات ها در امر بیمه های درمانی و پیکار علیه گروه حکومت اسلامی و مسائل دیگر تمرکز خواهد داشت. ولی دونالد ترامپ در گردهمایی حزبی در کلرادو تحقیقات پلیس فدرال را دستاویز شدیدترین حمله به رقیب خود قرار داد. آقای ترامپ در کلرادو گفت از هنگام ماجرای واترگیت این بزرگترین رسوایی سیاسی در آمریکاست. ما نباید اجازه بدهیم که هیلاری کلینتون طرح‌های خلاف قانون خود را به کاخ سفید ببرد. هیلاری کلینتون هم روز دوشنبه به همراه معاونش سناتور کین کمپین انتخاباتی را در ایالت حساس ویسکانسن ادامه می‌دهد. کاندیدای حزب دموکرات روز یکشنبه در ایالت فلوریدا در ادامه واکنش‌ها به اقدام مدیر FBI آن را بی سابقه توصیف کرد و چنین گفت:
It's not just strange, it's unprecedented and it is deeply troubling because
این اقدام عمیقاً نگران کننده است، چون رای دهندگان شایسته هستند که آگاهی کامل از واقعیت را داشته باشند. صرف نظر از هر چیزی که به سوی ما پرتاب میشه، ما باید بر هدف نهایی خودمون تمرکز کنیم.
روز دوشنبه انتشار یک ویدیو کلیپ کوتاه هم بار دیگری بر شانه‌های خسته کمپین دموکرات‌ها گذاشت و شبکه فاکس نیوز گفت که این ویدیو یکی از دستیاران خانم کلینتون را نشان می‌دهد که یکی از پرسش‌های دومی مناظره را از طریق تلفن همراه خود در اختیار دانا برزیل، یکی از گزارشگران CNN قرار می‌دهد.
درباره هر خبر یا موضوعی میتونید با ما تماس بگیرید و پیام بگذارید. شماره تماس ما اینه 2042-02-2112-2112. تعدادی از پیام های تلفنی شما رو با هم بشنویم.
ما طول سال به اجداد بیگانگون صلوات میفرستیم، حالا یه روزم رفتی به جد خودمون یا به یاد بودیش فقط رفتی، چرا ناراحتی؟ ناراحت نشو، این چیزا هست. مردم ایران همشون ضد شما، غیر از اونایی که دوربر خودتون هستن و ازتون دارن میخورن، هیچ کس شما رو نمیخواد. همین انتخابات معلوم شد دیگه.
آقای خامنه‌ای، از کسی که بره سر قبر کوروش یا همون دور اولی بگرده واقعا میترسن، اونا ضد انقلاب خطاب میکنن.
آقای نوری همدانی، شما از این میترسید که مردم هویت ایرانی خودشون را از شما طلب کنن. آقای نوری همدانی، تویی که مرجع تقلید هستی، آیا در رابطه با بیکاری و فقر و فساد و فحشا و این همه اختلاس و دزدی همکاسه های خودتون تا الان حرفی زدی؟ چرا نمیزنی؟
میخواستم به این آقای ترامپ بگم که اینقدر تو آمریکا سرسدا را نندازه، چون این پول مدت ها مال ایران بود، تو آمریکا مونده بود. آقای اوباما پول ایران رو به ایران برگردوند.
آقا انصاف بگو داشته باشید. آخر برای 1400 سال پیش عزاداری میکنید و غم به دل مردم میارید، حالا برای شادی کوروش اعلامیه میدید که اینها ضد انقلابن. اگر اینها ضد انقلابن پس انقلابیون کدومن؟
هفت و 17 دقیقه بامداد، این مجله بامدادی رو پی میگیریم با مروری اجمالی بر سرخط خبرها. به گفته فرماندهان ارتش عراق، نیروهای این کشور به چند صد متری شهر موسل رسیدند و نبرد برای بازپسگیری این شهر از گروه حکومت اسلامی همچنان در جریان است. در حالی که دموکرات‌های آمریکا از اقدام رئیس FBI انتقاد کردند، دونالد ترامپ از مطرح شدن دوباره موضوع ایمیل‌های هیلاری کلینتون استقبال کرد. رهبران حزب دموکرات آمریکا از اقدام رئیس FBI در به جریان انداختن دوباره پرونده ایمیل‌های هیلاری کلینتون انتقاد کردند. جلسه بررسی رأی اعتماد به سه نامزد پیشنهادی حسن روحانی برای تصدی سه وزارتخانه امروز در مجلس شورای اسلامی برگزار می شود. در پی انتخاب میشل اون به عنوان رئیس جمهور جدید لبنان، صدها تن از شهروندان بیروت شب گذشته مراسم شادمانی برگزار کردند. علی اکبر ولایتی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی، انتخاب میشل اون به عنوان رئیس جمهور جدید لبنان را پیروزی گروه حزب الله خواند. به گفته صندوق کودکان سازمان ملل یونیسف، حدود 300 میلیون کودک در جهان در هوایی بسیار آلوده تنفس می کنند. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، شب گذشته آخرین مراسم جشن هالووین را در کاخ سفید برگزار کرد. محمود علوی، وزیر اطلاعات ایران، با انتقاد از مطرح شدن بحث دو تابعیتی ها گفت انگار هر فردی که دو تابعیتی است وطن فروش یا جاسوس است.
بخش بررسی مطبوعات امروز سه‌شنبه رسیدیم. همراه شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا، روزنامه‌های چاپ صبح امروز رو ورق می‌زنیم. آقای رفیع‌زاده، جلسه رأی اعتماد سه وزیر پیشنهادی رئیس جمهور حسن روحانی امروز سه‌شنبه برگزار میشه. ارزیابی روزنامه‌ها از نتایج و پیامدهای احتمالی جلسه این رأی اعتماد چی هستش؟
روزنامه شرق امروز در تیتر یک خودش روز سه‌شنبه، یعنی روز جلسه رأی اعتماد رو روز وزکشی مجلس دهم توصیف کرده و نوشته که با افزوده شدن فراکسیون امید در مجلس نهم و یا ورود شماری از نمایندگانی که حامی دولت یا نزدیک به اصلاح طلبان هستند، وضعیت مجلس نسبت به چند دوره گذشته از جمله دوره نهم متفاوت شده. حالا دیگه بنوشته این روزنامه تندروها نمیتونن اونطوری که در مجلس نهم رفتار میکردن، با وزرا یا سوالاتی رو که مطرح میکردن رو انجام بدن و به همین دلیل به نوشته این روزنامه این احتمال وجود داره که در اعلام نظر موافق یا مخالف خودشون تا حدی تعادل رو رعایت کنن. البته این روزنامه اشاره کردی که قرار است امروز جلسه ای هم در ساعت بامدادی با حضور آقای علی لاریجانی برگزار بشه که در اون اعضای فراکسیون ولایت حضور دارن. نکته که این روزنامه بر اون انگوش گذاشته اینه که این وزرا به احتمال قریب به یقین رأی خواهند آورد و بیشتر از همه کسی که در معرض حمله یا انتقاد مخالفان قرار خواهد گرفت آقای دانش آشتیانی هست، وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش. اما روزنامه ایران که نزدیک است به دولت از امروز به عنوان روز تعامل بهارستان و پاستور یاد کرده و نوشته که اغلب نمایندگان نظر مثبتی دارن. البته همین روزنامه در سرمقاله خودش نوشته که رأی اعتماد اگر به نمایندگان داده بشه یا رأی اعتماد داده نشه، این پیامی فراتر از یک جلسه است و ترکیب کلی مجلس رو مشخص خواهد کرد و آقای روحانی میتونه از اون درسهایی برای برنامه‌های بعدی خودش بگیره. روزنامه کیهان هم در صفحه یک خودش نوشته که وزرایی که آقای روحانی پیشنهاد کردن یا اینها فعال فتنه بودن در اعتراضات سال 88 نقش داشتن یا اینکه تجربه کاری ندارن و نمایندگان نباید به اونها رأی بدن.
یه اشاره هم بکنیم به حکم دادگاه که برای سعید مرتضوی رئیس سابق تامین اجتماعی صادر شده. روزنامه اعتماد هم به این خبر پرداخته. چه نکاتی در این خبر اومده؟
روزنامه اعتماد نوشته به رغم اینکه آقای سعید مرتضوی در بخشی از پرونده خودش که مربوط به دوره مدیریت ایشون در سازمان تامین اجتماعی در دولت محمود احمدی نژاد بوده اعلام کرده بود که حکم براءت خواهد گرفت، اینطور نشده و روز گذشته اعلام شد که برای ایشون حکم صادر شده. اتهامات ایشون در این پرونده به نوشته این روزنامه تبانی و اختلاس هست، از جمله موارد واگذاری شرکت‌های سازمان تامین اجتماعی به بابک زنجانی تحت عنوان شرکت‌های زیانده بوده که کارشناسی نشون داده که این شرکت‌ها سودده بوده و البته این روزنامه تاکید کرده که هنوز به طور دقیق جزئیات این حکم اعلام نشده، در روزهای آینده اعلام خواهد شد.
ممنونم از شهرام رفیع‌زاده روزنامه نگار از کانادا که همراه ما بودی.
متشکرم.
مهدی رستم‌پور از تازه ترین خبرهای دنیای ورزش گزارش میده.
درود بر شما بینندگان و محترم علاقه‌مندان ورزش، صبحتون بخیر. رقابت‌های جام حذفی فوتبال ایران دیروز پیگیری شد از مرحله 1/16 نهایی. استقلال موفق شد مثل کرمان رو حذف کنه، البته بازی فوق‌العاده سختی بود برای این تیم. در وقت قانونی توپی از خط دروازه نگذشت، در وقت اضافه هم تو لحظات آخر در حالی که به نظر می‌رسید دو تیم مهیای نواختن ضربات پنالتی خواهند شد، محسن کریمی گره بازی رو برای آبی‌پوشان تهران باز کرد، اونا 1-0 بردند و راهی دور بعدی شدند. تیم تراکتورسازی تبریز هم تونست ملوان بندر انزلی رو با 1 از پیش رو برداره. محمد ایرانپوریان تک گل بازی رو به ثمر رسوند تا امیر قلینویی در مساف با محمد مایلی کنن برنده مسابقه رو به پایان برسونه. سایپا که در رقابت‌های لیگ برتر خوب نتیجه نمیگیره در جام حذفی به سختی مقابل تیم دست اولی بادران تونست به برتری برسه. ماشین سازی تبریز قرنشین لیگ برتر هم تیم دست اولی خونه به خونه بابل رو از دور رقابت‌ها حذف کرد. مسابقات شطرنج نونهالان قهرمانی جهان در گرجستان برگزار شد. در رده سنی زیر 8 سال حسنی خسروی از ایران تونست مدال برنز رو به خودش اختصاص بده. در جریان این مسابقات رقابت‌هایی هم به عنوان حل مسئله برگزار شد که در این مسابقات ستاره ثبت رسول در مسابقات حل مسئله به اتفاق بردیا دانشور دو نماینده ایران بودن که تونستن مدال آور باشن. اما خبر آخر در رابطه با سارا عبدالملکی عضو سابق تیم ملی راگبی که پارسال خاطرتون هست در برنامه‌های مختلف در رادیو فردا درباره تصادف شدیدی که او در واقع به خاطر این تصادف دچار سانحه آسیب‌های شدید شد و زایه نخاعی که حتی روزهای اول گفته می‌شد که احتمال زنده موندنش بسیار کمه، ولی به هر حال با مقاومتی که خودش صورت داد همچنین تلاش‌های پزشکان او به زندگی برگشت، ولی خب دیگه راه رفتن براش مقدور نیست و آسیب شدیدی دچار شده. حالا آخرین خبر اینه که دیروز فدراسیون جانبازان و معلولین اعلام کرد سارا عبدالملکی در این فدراسیون حضور پیدا کرده و تست های پزشکی برای تعیین سطح درجه معلولیت او انجام شده تا بتونه در مسابقات معلولین شرکت کنه. همون اتفاقی که پیشتر برای زهرا نعمتی اتفاق افتاد، در تکواندو فعالیت میکرد، تصادف کرد، بعد در ورزش معلولین به فعالیت خودش ادامه داد، به نحوی که قهرمان پارالمپیک شد، در رقابت‌های المپیک هم پرچمدار کاروان ایران بود. حالا سارا عبدالملکی دیگه نمیتونه راگبی بازی کنه، اما در ورزش معلولین میتونه به فعالیت خودش ادامه بده. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم تا فردا.
ماهای محرم و سفر، انتشار آلبوم‌های موسیقی به کمترین مقدار خودش میرسه، اما گویا آثار تازه در راهند و بردی افشین امروز درباره این آثار موسیقایی گزارش میده.
راستاک خبر از این داده به زودی جدیدترین آلبومش رو منتشر میکنه و این اولین اثر استودیویی این گروه پس از 3 سال خواهد بود. گروهی که نزدیک به 2 دهه است شکل گرفته و تلاش کرده طی این مدت آثار موسیقی محلی و نواحی مختلف ایران زمین رو گردآوری کنه و به شکلی تازه اونها رو بازسازی. این بار راستاک در اثر تازه‌اش به نظر میاد 7 قطعه رو خواهد گنجوند، آثاری از مناطقی که تا به حال این گروه در آلبوم‌های پیشینش به سراغ اونها نرفته بود. راستاک پیش از این 3 آلبوم منتشر کرده بود که همگی تونسته بودند توجه عام و خاص رو به خودشون جلب کنند. آلبوم هایی با عناوین رنگباره های کهن در سال 86، همه اقوام من در سال 89 و سرنای نوروز که در آستانه نوروز 92 منتشر شد. این آخرین مجموعه بود متشکل از آثار مناسبتی با نوروز و با قطعه هلمانی آغاز می شد که اثری است متعلق به مردمان بوشهر و در اجرای این اثر محسن شریفیان، هنرمند و موسیقیدان این خطه، با راستاک همراهی کرده. بومرانی هم خبر داده به زودی آلبوم تازه اش رو منتشر میکنه و اونجور که در صفحه فیسبوکش اعلام کرده مجوز انتشار برای این اثر صادر شده و آذر ماه امسال در بازارها توزیع خواهد شد. عنوان این آلبوم تازه از گروه بومرانی این خواهد بود: گذشتن و رفتن پیوسته. بومرانی گروهیست جوان و از تهران میاد و چند سالیست نامش رو مطرح کرده. موسیقیش یک جور پاپه، پاپی متاثر از سبک‌های مختلف، از پاپ کلاسیک ایرانی گرفته تا موسیقی ملل مثل موسیقی مردمان بالکان یا حتی سبک‌های بلوز و کانتری. آلبوم پیشین گروه بومرانی به اسم مخرج مشترک تابستان سال گذشته در بازار منتشر شده بود و در اون تک آهنگی چون سیرک وجود داشت.
من بعد آوردم شاید قدمامو نشمردم، شاید واسه این چرندیات من دیگه کم آوردم. خوردن و تاب خوردن و دورم چشمای نگران، منتظر افتادنم یا رسیدنم به پایان. من نمیترسم که این زمین از من بوسه بگیره، چون بهترین نمایشه هر بندبازی اینه که تش بمیره.
ساعت 7:30 صبح به وقت ایران بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. نازآفرین میرزا خلیلی هستم و به همراه همکارم حسن جعفری از شما دعوت میکنیم تا در بخش دوم برنامه صبحانه با خبر هم همراه ما باشید.
سپاسگزارم که همچنان با صبحانه با خبر همراه هستید. بخش دوم را آغاز میکنیم با نگاهی به عناوین خبرها.
به گفته فرماندهان ارتش عراق، نیروهای این کشور به چند صد متری شهر موسل رسیدند.
یک هفته تا انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، حملات دو نامزد اصلی این انتخابات به یکدیگر همچنان ادامه دارد.
مجلس شورای اسلامی تا ساعت دیگر بررسی رأی اعتماد به نامزدهای پیشنهادی برای تصدی سه وزارتخانه را آغاز می‌کند.
خبرها را از عراق آغاز می‌کنیم. بنابر گزارش‌ها نبردها برای بازپسگیری شهر موسل از گروه موسوم به حکومت اسلامی همچنان در اطراف این شهر ادامه دارد. طالب شقاطی فرمانده عملیات مشترک موسل ظهر دیروز از نزدیک شدن نیروهای عراقی به شهر موسل خبر داد.
نیروهای ما در فاصله چند صد متری موسل هستند و تا کنون موفق شدند بزوایا و کوکجلی را آزاد کنند. به شهر موسل خیلی نزدیک شدیم.
ساعتی پیشتر حیدر علی‌آبادی نخست وزیر عراق در دیدار از یک پایگاه هوایی در جنوب موسل گفته بود افراد داعش راه فرار ندارند، یا تسلیم شوند یا کشته خواهند شد. شهر موسل در شمال عراق حدود دو سال پیش به تصرف گروه حکومت اسلامی درآمد و از حدود دو هفته پیش عملیات گسترده‌ای با حمایت هوایی ائتلاف برای آزادسازی آن آغاز شده است.
در حالی که تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تنها یک هفته باقی مانده، هیلاری کلینتون و دونالد ترامپ، دو نامزد اصلی و رقیب، اتهام‌هایی به یکدیگر وارد کردند. هیلاری کلینتون نامزد دموکرات‌ها روز گذشته در سخنرانی‌اش در ایالت اوهایو که نقش مهم در انتخابات دارد گفت دونالد ترامپ گزینه مطلوب روسیه است و ترامپ باید رابطه‌اش را با کاخ کرملین و شرکای مسکو روشن کند. از سوی دیگر دونالد ترامپ نامزد جمهوری‌خواهان در یک گردهمایی انتخاباتی در میشیگان رقیبش را تهدیدی برای امنیت آمریکا توصیف کرد و در این حال از اقدام پلیس فدرال FBI استقبال کرد. جیمز کومی رئیس FBI روز جمعه در نامه‌ای به کنگره آمریکا خبر داد که پرونده ایمیل‌های هیلاری کلینتون بار دیگر بررسی می‌شود. شماری از مقام‌های ارشد حزب دموکرات از جمله هری رید رهبر سنا اقدام رئیس FBI را نقض احتمالی قانون انتخابات خوانده و از آن انتقاد کردند.
خبری از ایران. جلسه بررسی رأی اعتماد به نامزدهای پیشنهادی حسن روحانی برای تصدی سه وزارتخانه تا ساعتی دیگر در مجلس شورای اسلامی آغاز می شود. رئیس جمهوری ایران در نامه‌ای به مجلس فخرالدین دانش‌آشتیانی، مسعود سلطانی‌فر و صالحی امیری را به ترتیب برای تصدی وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، ورزش و جوانان و فرهنگ و ارشاد اسلامی معرفی کرده است. به گفته غلامرضا کاتب، عضو هیئت رئیسه مجلس، قرار است در جلسه امروز دو موافق و دو مخالف در بررسی هر نامزد سخنرانی کنند.
هر یک از وزرا برنامه‌های خودشون رو به سند مجلس شورای اسلامی ارائه خواهند داد. طبق آیین نامه دو نفر از همکاران مجلس شورای اسلامی به عنوان مخالف می توانند صحبت کنند، دو نفر به عنوان موافق می توانند صحبت بکنند و شخص وزیر نیم ساعت فرصت داره.
استعفا یا برکناری سه وزیر از دولت 11 در حالی روی می دهد که از عمر این دولت تنها 10 باقی مانده است.
در پی انتخاب میشل اون به عنوان رئیس جمهور جدید لبنان، صدها تن از شهروندان بیروت شب گذشته به شادمانی پرداختند. بنابر گزارش‌ها در این تظاهرات که در میدان شهدای بیروت برگزار شد، عمدتاً هواداران جنبش میهنی آزاد و همچنین طرفداران شماری از گروه‌های دیگر شرکت داشتند. پس از 29 ماه بن‌بست سیاسی در لبنان و عدم توافق گروه‌های سیاسی بر سر فردی به عنوان رئیس جمهور، پارلمان لبنان سرانجام دیروز میشل اون را به این سمت انتخاب کرد. علی اکبر ولایتی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی، در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران این انتخاب را پیروزی گروه حزب الله و رهبر آن حسن نصرالله توصیف کرد.
خبر دیگر از ایران. محمود علوی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی از برخی اتهام‌ها در مورد دو تابعیتی‌ها انتقاد کرد. آقای علوی در مصاحبه با خبرگزاری ایرنا گفته است انگار هر فردی که دو تابعیتی است فاسد، بیگانه، وطن فروش یا جاسوس است. وزیر اطلاعات ایران تعداد شهروندان دو تابعیتی را حدود 40,000 تن عنوان کرد و در این حال گفت در حال حاضر هیچ مدیر دو تابعیتی نداریم. چندی پیش سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شمار مدیران دو تابعیتی را 35 نفر ذکر کرده بود.
از بین مدیرانی که معرفی شدند 79 نفر مشکوک التابعیت بودند که ما مشکوک بودیم اینها شاید تابعیت مضاعف داشته باشن. بررسی کردیم این 79 مورد رو، 35 مورد اونها به ما اثبات شد که اینا تابعیت مضاعف دارن. رسما به دستگاهاشون ابلاغ کردیم که صلاحیت اینا رد.
در سالهای اخیر شماری از ایرانیان دو تابعیتی هنگام سفر به ایران بازداشت و با اتهام‌های سنگین امنیتی روبرو شدند.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا شب گذشته در آخرین سال حضورش در کاخ سفید مراسم جشن هالووین را برگزار کرد. آقای اوباما به اتفاق همسرش میشل در مراسم قاشق زنی کودکان حاضر شدند و سپس شاهد رقصی غیر منتظره در کاخ سفید بودند. در مراسم هالووین که هر سال در شامگاه 31 اکتبر برگزار می شود، کودکان برای دریافت تنقلات به قاشق زنی نزد همسایگان می روند و بزرگسالان با پوشیدن لباس‌های غیر مرسوم و چهره‌های نقاشی شده در جشن‌ها شرکت می‌کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز، تعدادی از نیروهای مسلح ارتش عراق وارد محدوده اصلی شهر موصل شدند. ایران و ترکیه هم در این عملیات شرکت داشتند. برای اینکه نگاهی نزدیکتر به این موضوع داشته باشیم با محسن میلانی استاد روابط بین الملل در دانشگاه جنوب فلوریدا گفتگو میکنیم. آقای میلانی، نقش ترکیه در این عملیات چیه و با چه انگیزه‌ای دست به این همکاری زده؟
با عرض سلام. ترکیه الان مدت هاست که برنامه داره نفوذ خودش رو در شمال عراق زیاد بکنه. ما میدونیم که در حدود 600 تا 800 سرباز در شمال عراق داره. اطلاعات کافی داریم که دولت ترکیه یک سری از سنی ها رو داره تربیت نظامی میده و از طرف دیگه هم ما میدونیم که دولت ترکیه داره سعی میکنه که خودش رو به عنوان محافظ سنی ها و ترکمن ها در شمال عراق معرفی بکنه. فرماندار قبلی شهر موصل نکته خیلی جالبی رو مطرح کرده که نشون میده شاید برنامه ترک‌ها در شمال عراق چیه. ایشون گفته بوده که ما فکر میکنیم که موصل باید همونطوری که کردها یک منطقه به اصطلاح خودمختار به وجود بیارن، ما بتونیم یک منطقه خودمختار در دوربر شهر موصل به وجود بیاریم. در هر صورت مسئله عمده یا دغدغه عمده ترکیه به نظر میرسه مبارزه با سازمان حزب دموکراتیک کردستان باشه که در مناطق کوهستانی شمال عراق یه سری پایگاه داره و بنابراین ترک‌ها دارن سعی میکنن که با دخالت در دخالت و کمک کردن برای آزادی شهر موصل موضع خودشون رو قوی تر بکنن و در ضمن برنامه دارن که جلوگیری کنن از نفوذ ایران در شمال عراق.
انگیزه های ایران از شرکت در این عملیات چیه و تهران و آنکارا در این درگیری ها هر کدوم چه مواضعی رو اتخاذ کردن؟
مواضع ایران و ترکیه با همدیگه سر مسئله شمال عراق خیلی فرق داره، مثلا در رابطه با عراق با همدیگه خیلی فرق داره، ولی من فکر نمی کنم که اختلاف بین ایران و ترکیه به این معناست که این دو تا کشور رودارویی نظامی خواهند داشت. من امکان اینو بسیار 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 کم می‌بینم. اما ایران، خواستای ایران، مهمترینش اینه که ایران داره سعی میکنه با دخالت در شمال عراق، با فرستادن مستشار و کمک‌های نظامی داره سعی میکنه که کمک بکنه به دولت عراق و شبه نظامیان شیعه که بتونن شهر موصل آزاد بکنن، به خاطر اینکه تهران معتقده که سازمان داعش یک خطر بزرگی برای منافع ملی ایران و امنیت ملی ایرانه. و علاوه مسئله دومی که ایران کمک‌های خیلی جدی به شیعیان، به شبه نظامیان شیعه کرده نه فقط در رابطه با اینکه شهر موسل را آزاد کنند، بلکه میخواد جلوگیری کنه از فرار داعشی ها از شهر موسل به داخل سوریه. یعنی در حقیقت شبه نظامیان شیعه را داره آماده میکنه که با سازمان داعش نه فقط در خاک عراق بلکه شاید هم در آینده در خاک سوریه مبارزه کنند. و همونطوری که ترکیه داره سعی میکنه جلوی نفوذ ایران در شمال عراق بگیره، ایران هم داره سعی میکنه جلوی نفوذ ترکیه رو در شمال عراق بگیره.
ممنونم از محسن میلانی، استاد روابط بین الملل در جنوب فلوریدا، که در این گفتگو شرکت کردید.
منم از شما خیلی متشکرم. روز شما و شنوندگان بینندگان عزیزتونم بخیر.
در جنجالی ترین انتخابات تاریخ آمریکا، امکان انتشار مطالب محرمانه دولتی از طریق ایمیل های دستیار شخصی هیلاری کلینتون در صدر خبرهای انتخاباتی قرار گرفته. در این میان یک هفته مانده به روز رأی گیری، دونالد ترامپ شدیدترین حمله های انتخاباتی خودش رو متوجه رقیب دموکرات خودش کرده و این در حالیه که سخنگوی کمپین اون میگه ماجرای ایمیل ها محور اصلی تبلیغات انتخاباتی ترامپ نیست. نادر صدیقی از واشنگتن گزارش میده.
در گرماگرم آخرین هفته مبارزات انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا، جیمز کومی رئیس FBI که روز جمعه در نامه‌ای به کنگره از بررسی دوباره پرونده ایمیل‌های هیلاری کلینتون نامزد مقام ریاست جمهوری خبر داده بود، روز دوشنبه آماج حمله‌های تازه‌ای از جانب دموکرات‌ها قرار گرفت. خانم کلینتون میگوید اطمینان دارد که دور تازه تحقیقات FBI نتیجه گیری پیشین آن را مبنی بر بیگناهی او نقض نخواهد کرد. او از آقای کومی خواسته است تا هر چه زودتر تکلیف این پرونده را روشن کند. علی جاه کامینز از اعضای ارشد حزب دموکرات در کمیته نظارت بر امور دولتی در مجلس نمایندگان روز دوشنبه گفت آقای کومی به کنگره باید بگوید که در مورد مدیر پیشین کمپین دونالد ترامپ و احتمال ارتباط او با منافع روسیه هم تحقیق می کند یا نه. آقای کامینز افزود که اقدام مدیر FBI در بازگشایی پرونده خانم کلینتون می تواند اعتبار این سازمان را خدشه‌دار کند. اریک هولدر، دادستان کل پیشین آمریکا، نیز روز دوشنبه در مقاله‌ای در روزنامه واشنگتن پست اظهار نظر کرد که جیمز کومی با اتخاذ یک تصمیم غلط سیلی از تئوری‌های توطئه و ارائه اطلاعات نادرست به راه انداخته که سیاست‌ها و سنت‌های دیرپای وزارت دادگستری را زیر پا نهاده است. و ما آخرین هفته کارزار انتخاباتی کاندیدای جمهوری خواه که خود طی بیش از یک سال گذشته در مرکز ماجراهای جنجالی قرار داشته، با اعتماد به نفس بیشتر و اطمینان بیشتر به پیروزی آغاز شده است. خانم کلین کانوی، سخنگوی کمپین تبلیغاتی دونالد ترامپ، روز دوشنبه در گفتگو با شبکه MSNBC تاکید کرد که کاندیدای جمهوری خواه اقدام جدید FBI در بررسی ایمیل های مربوط به هیلری کلینتون را محور اصلی تبلیغات انتخاباتی خود قرار نخواهد داد و حمله ها بر سیاست دموکرات ها در امر بیمه های درمانی و پیکار علیه گروه حکومت اسلامی و مسائل دیگر تمرکز خواهد داشت. ولی دونالد ترامپ در گرد همایی حزبی در کلرادو تحقیقات پلیس فدرال را دستاویز شدیدترین حمله به رقیب خود قرار داد. آقای ترامپ در کلرادو گفت از هنگام ماجرای واترگیت این بزرگترین رسوایی سیاسی در آمریکاست. ما نباید اجازه بدهیم که هیلاری کلینتون طرح‌های خلاف قانون خود را به کاخ سفید ببرد. هیلاری کلینتون هم روز دوشنبه به همراه معاونش سناتور کین کمپین انتخاباتی را در ایالت حساس ویسکانسن ادامه می‌دهد. کاندیدای حزب دموکرات روز یکشنبه در ایالت فلوریدا در ادامه واکنش‌ها به اقدام مدیر FBI آن را بی سابقه توصیف کرد و چنین گفت:
It's not just strange, it's unprecedented and it is deeply troubling because
این اقدام عمیقاً نگران کننده است، چون رای دهندگان شایسته هستند که آگاهی کامل از واقعیت داشته باشند. صرف نظر از هر چیزی که به سوی ما پرتاب میشه، ما باید بر هدف نهایی خودمون تمرکز کنیم.
روز دوشنبه انتشار یک ویدیو کلیپ کوتاه هم بار دیگری بر شانه‌های خسته کمپین دموکرات‌ها گذاشت و شبکه فاکس نیوز گفت که این ویدیو یکی از دستیاران خانم کلینتون را نشان می‌دهد که یکی از پرسش‌های دومی مناظره را از طریق تلفن همراه خود در اختیار دانا برزیل، یکی از گزارشگران CNN قرار می‌دهد.
وضعیت آب و هوای شهرهای ایران در روز سه‌شنبه. امروز با عبور امواج تراز میانی جو در سواحل دریای خزر ارتفاعات البرز غربی و شمال غرب کشور افزایش ابر، بارش پراکنده باران و وزش باد پیش بینی میشه. از اواخر امروز با تقویت سامانه بارشی به تدریج برای شمال غرب بارش باران گاهی با رعد و برق و وزش باد پیش بینی میشه که در نواحی کوهستانی و سردسیر این مناطق بارش به صورت برف رخ میده. از امشب غرب خلیج فارس مواج خواهد بود و در مناطقی از غرب و جنوب غرب کشور پدیده گرد و خاک و کاهش دید افقی دور از انتظار نیست. امروز شهر کرد با دمای 0 درجه خنک‌ترین شهر کشور و اهواز با دمای 35 درجه سانتیگراد بالای 0 گرم‌ترین شهر کشور.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
باید ما میدیم مجله بامدادی رو با نگاهی به سرخط چند خبر. به گفته فرماندهان ارتش عراق نیروهای این کشور به چند صد متری شهر موسل رسیدند و نبرد برای بازپسگیری این شهر از گروه حکومت اسلامی همچنان در جریان است. در حالی که دموکرات‌های آمریکا از اقدام رئیس FBI انتقاد کرده‌اند، دونالد ترامپ از مطرح شدن دوباره موضوع ایمیل‌های هیلاری کلینتون استقبال کرد. رهبران حزب دموکرات آمریکا از اقدام رئیس FBI در به جریان انداختن دوباره پرونده ایمیل‌های هیلاری کلینتون انتقاد کردند. جلسه بررسی رأی اعتماد به سه نامزد پیشنهادی حسن روحانی برای تصدی سه وزارتخانه امروز در مجلس شورای اسلامی برگزار می‌شود. در پی انتخاب میشل اون به عنوان رئیس جمهور جدید لبنان، صدها تن از شهروندان بیروت شب گذشته مراسم شادمانی برپا کردند. علی اکبر ولایتی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی، انتخاب میشل اون به عنوان رئیس جمهور جدید لبنان را پیروزی گروه حزب الله خواند. به گفته صندوق کودکان سازمان ملل یونیسف، حدود 300 میلیون کودک در جهان در هوایی بسیار آلوده تنفس می کنند. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، شب گذشته در آخرین سال حضور خود در کاخ سفید مراسم جشن هالووین را برگزار کرد. محمود علوی، وزیر اطلاعات ایران، با انتقاد از مطرح شدن دوباره بحث دو تابعیتی ها گفت انگار هر فردی که دو تابعیتی است وطن فروش یا جاسوس است.
بخش بررسی مطبوعات امروز سه‌شنبه رسیدیم. همراه شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا، روزنامه‌های چاپ صبح امروز رو ورق می‌زنیم. آقای رفیع‌زاده، جلسه رأی اعتماد سه وزیر پیشنهادی رئیس جمهور حسن روحانی امروز سه‌شنبه برگزار میشه. ارزیابی روزنامه‌ها از نتایج و پیامدهای احتمالی جلسه این رأی اعتماد چی هستش؟
روزنامه شرق امروز در تیتر یک خودش روز سه‌شنبه، یعنی روز جلسه رأی اعتماد رو روز وزن‌کشی مجلس دهم توصیف کرده و نوشته که با افزوده شدن فراکسیون امید در مجلس نهم و یا ورود شماری از نمایندگانی که حامی دولت یا نزدیک به اصلاح طلبان هستند، وضعیت مجلس نسبت به چند دوره گذشته از جمله دوره نهم متفاوت شده. حالا دیگه به نوشته این روزنامه تندروها نمیتونن اونطوری که در مجلس نهم رفتار میکردن با وزرا یا سوالاتی رو که مطرح میکردن رو انجام بدن و به همین دلیل به نوشته این روزنامه این احتمال وجود داره که در اعلام نظر موافق یا مخالف خودشون تا حدی تعادل رو رعایت کنن. البته این روزنامه اشاره کرده که قرار است امروز جلسه ای هم در ساعت بامدادی با حضور آقای علی لاریجانی برگزار میشه که در اون اعضای فراکسیون ولایت حضور دارن. نکته که روزنامه بر اون انگشت گذاشته اینه که این وزرا به احتمال قریب به یقین رأی خواهند آورد و بیشتر از همه کسی که در معرض حمله یا انتقاد مخالفان قرار خواهد گرفت آقای دانش آشتیانی هست، وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش. اما روزنامه ایران که نزدیک است به دولت، از امروز به عنوان روز تعامل بهارستان و پاستور یاد کرده و نوشته که اغلب نمایندگان نظر مثبتی دارن. البته همین روزنامه در سرمقاله خودش نوشته که رأی اعتماد اگر به نمایندگان داده بشه یا رأی اعتماد داده نشه، این پیامی فراتر از یک جلسه است و ترکیب کلی مجلس رو مشخص خواهد کرد و آقای روحانی میتونه از اون درس‌هایی برای برنامه‌های بعدی خودش بگیره. روزنامه کیهان هم در صفحه یک خودش نوشته که وزرایی که آقای روحانی پیشنهاد کردن یا اینها فعال فتنه بودن در اعتراضات سال 88 نقش داشتن یا اینکه تجربه کاری ندارن و نمایندگان نباید به اونها رأی بدن.
یه اشاره هم بکنیم به حکم دادگاه که برای سعید مرتضوی رئیس سابق تامین اجتماعی صادر شده. روزنامه اعتماد هم به این خبر پرداخته. چه نکاتی در این خبر اومده؟
روزنامه اعتماد نوشته به رغم اینکه آقای سعید مرتضوی در بخشی از پرونده خودش که مربوط به دوره مدیریت ایشون در سازمان تامین اجتماعی در دولت محمود احمدی نژاد بوده اعلام کرده بود که حکم براءت خواهد گرفت، اینطور نشده و روز گذشته اعلام شد که برای ایشون حکم صادر شده. اتهامات ایشون در این پرونده به نوشته این روزنامه تبانی و اختلاس هست، از جمله موارد واگذاری شرکت‌های سازمان تامین اجتماعی به بابک زنجانی تحت عنوان شرکت‌های زیانده بوده که کارشناسی نشون داده که این شرکت‌ها سوده بوده و البته این روزنامه تأکید کرده که هنوز به طور دقیق جزئیات این حکم اعلام نشده، در روزهای آینده اعلام خواهد شد.
ممنونم از شهرام رفیع‌زاده روزنامه نگار از کانادا که همراه ما بودی.
متشکرم.
دادستان شیراز روز دوشنبه 10 آبان از دستگیری برگزار کنندگان تجمع روز کوروش خبر داده و گفت که برای این افراد پرونده قضایی تشکیل شده و مطابق مقررات برخورد قضایی لازم با اونها صورت خواهد گرفت. در ایران روز جمعه 7 آبان ماه به طور غیر رسمی روز کوروش نامگذاری شده و در سالهای اخیر گروه هایی از مردم ایران در چنین روزی در پاسارگاد جمع میشن. تعدادی از نظرهای کاربران وبسایت رادیو فردا را آماده کردیم که براتون میخونیم. شخصی با نام کاربری سعدی افشار نوشته کوروش یک شخصیت ملیه، من اونجا بودم، حضور مردم بیش از 25,000 نفر بود و خیلی ها از جمله من و دوستانم که عاشورایی بودند و از عاشورایی بودن از کوروش تجلیل کردند، ولی یه عده شعار ولیعهد دادن که ربطی به این تجمع نداشت، تعدادشون هم کم بود. این حرکت سیاسی نبوده و نیست، فقط تجلیل از کوروش بود که واقعا پدر ایرانه.
بر همونطور که شما گفتید تعداد زیادی از کاربران پای این مطلب در وبسایت رادیو فردا پیام گذاشتن، از جمله فردی با نام کاربری آزاد نظر خودش رو اینطور نوشته: آخه تا کی بت سازی و بت پرستی؟ شماها نظم نوین جهانی را اصلا در نظر نمیگیرید. شماها آریایی نیستید، آلت دست بیگانگان شده اید.
بله. و کاربر دیگری نوشته کوروش کجایی که برای متجاوزگر و قاری قرآن یعنی توسی هیچ حکمی صادر نشده، اما برای یک تجمع مسالمت‌آمیز حکم بازداشت صادر شده.
بشنویم نظر همایون رو از توکیو که نوشته ای کاش هموطنان کمی با تأمل و دقت عمل می کردن. وقتی دلیل تجمع مردم در این محل برای همه مسلم و واضحه، چرا باید شعاری داد که بهانه بشه برای سرکوب شرکت کنندگان؟
و یک دیگه از کاربران هم نوشته شعارهای انحرافی رو عوامل رژیم از اتاق فکرشو می دن که در هنگام برخورد خونین و سنگین با شرکت کنندگان بتونن اونها رو به بهانه‌های مختلف مرعوب کنند. خب یادآوری میکنم که این دیدگاه‌های چند تن از مخاطبان رادیو فردا بود که لزوماً نظرات رادیو فردا نیست.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
مهدی رستم‌پور از تازه ترین خبرهای دنیای ورزش گزارش میده.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقه‌مندان ورزش، صبحتون بخیر. رقابت‌های جام حذفی فوتبال ایران دیروز پیگیری شد از مرحله 16 نهایی. استقلال موفق شد مثل کرمان رو حذف کنه، البته بازی فوق‌العاده سختی بود برای این تیم. در وقت قانونی توپی از خط دروازه نگذشت، در وقت اضافه هم تو لحظات آخر در حالی که به نظر می‌رسید دو تیم مهیای نواختن ضربات پنالتی خواهند شد، محسن کریمی گره بازی رو برای آبی‌پوشان تهران باز کرد، اونا 1-0 بردند و راهی دور بعدی شدند. تیم تراکتورسازی تبریز هم تونست ملوان بندرنظری رو با 1 از پیش رو برداره. محمد ایرانپوریان تک گل بازی رو به ثمر رسوند تا امیر قلعه‌نویی در مساف با محمد مایلی کهن برنده مسابقه رو به پایان برسونه. سایپا که در رقابت‌های لیگ برتر خوب نتیجه نمیگیره، در جام حذفی به سختی مقابل تیم دست اولی بادران تونست به برتری برسه. آخرین خبر اینه که دیروز فدراسیون جانبازان و معلولین اعلام کرد سارا عبدالملکی در این فدراسیون حضور پیدا کرده و تست های پزشکی برای تعیین سطح درجه معلولیت او انجام شده تا بتونه در مسابقات معلولین شرکت کنه. همون اتفاقی که پیشتر برای زهرا نعمتی اتفاق افتاد، در تکواندو فعالیت میکرد، تصادف کرد، بعد در ورزش معلولین به فعالیت خودش ادامه داد، به نحوی که قهرمان پارالمپیک شد، در رقابت‌های المپیک هم پرچمدار کاروان ایران بود. حالا سارا عبدالملکی دیگه نمیتونه راگبی بازی کنه، اما در ورزش معلولین میتونه به فعالیت خودش ادامه بده. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم، تا فردا.
ماهای محرم و سفر، انتشار آلبوم های موسیقی به کمترین مقدار خودش میرسه، اما گویا آثار تازه در راهند و بردی افشین امروز درباره این آثار موسیقی گزارش میده.
راستاک خبر از این داده به زودی جدیدترین آلبومش رو منتشر میکنه و این اولین اثر استودیویی این گروه پس از 3 خواهد بود. گروهی که نزدیک به 2 شکل گرفته و تلاش کرده طی این مدت آثار موسیقی محلی و نواحی مختلف ایران زمین رو گردآوری کنه و به شکلی تازه اونها رو بازسازی. این بار راستاک در اثر تازهش به نظر میاد 7 رو خواهد گنجوند، آثاری از مناطقی که تا به حال این گروه در آلبوم‌های پیشینش به سراغ اونها نرفته بود. راستاک پیش از این 3 منتشر کرده بود که همگی تونسته بودند توجه عام و خاص رو به خودشون جلب کنند. آلبوم هایی با عناوین رنگباره های کهن در سال 86، همه اقوام من در سال 89 و سرنای نوروز که در آستانه نوروز 92 منتشر شد. این آخرین مجموعه بود متشکل از آثار مناسبتی با نوروز و با قطعه هلمانی آغاز می شد که اثری است متعلق به مردمان بوشهر و در اجرای این اثر محسن شریفیان، هنرمند و موسیقیدان این خطه، با راستاک همراهی کرده. بومرانی هم خبر داده به زودی آلبوم تازه اش رو منتشر میکنه و اونجور که در صفحه فیسبوکش اعلام کرده، مجوز انتشار برای این اثر صادر شده و آذر ماه امسال در بازارها توزیع خواهد شد. عنوان این آلبوم تازه از گروه بومرانی این خواهد بود: گذشتن و رفتن پیوسته. بومرانی گروهی است جوان و از تهران میاد و چند سالی است نامش رو مطرح کرده. موسیقیش یک جور پاپه، پاپی متأثر از حبکای مختلف، از پاپ کلاسیک ایرانی گرفته تا موسیقی ملل مثل موسیقی مردمان بالکان یا حتی سبکای بلوز و کانتری. آلبوم پیشین گروه بومرانی به اسم مخرج مشترک تابستان سال گذشته در بازار منتشر شده بود و در اون تک آهنگی چون سیرک وجود داشت.
به پایان برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا رسیدیم. من از آفرین میرزا خلیلی در اینجا از شما خداحافظی میکنم.
تا سانه های دیگر من با شما خواهم بود.